بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خبرهای متفاوت از تعداد کشته شدگان حادثه انفجار خط لوله گاز در سرخس منتشر شده است. دیپلمات مستعفی سفارت ایران در فنلاند سخنان رامین مهمانپرست را درباره پایان ماموریتش رد کرد. و بنزین آزاد 670 تومانی در ایران تکذیب شد. هفته بامداد در ایران. سلام، این مجله بامدادی رادیو فرداست و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. امروز یک شنبه 21 شهریور 89 و 12 سپتامبر 2010. در مجله بامدادی مروری میکنیم آخرین خبرها رو و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. از خبرها شروع کنیم. همکارم کیوان حسینی مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. با گذشت نزدیک به 24 ساعت از انفجار خط لوله گاز سرخس مشهد، خبرگزاری‌های ایران گزارش‌های متفاوتی از تعداد تلفات این حادثه منتشر کردند. بخش انگلیسی خبرگزاری فارس تعداد کشته شدگان را نزدیک به 10 نفر گزارش کرده، اما خبرگزاری ایسنا می‌گوید 6 نفر در این حادثه کشته شدند و خبرگزاری مهر تعداد کشته شدگان را تا این ساعت 5 نفر گزارش کرده است. خبر دیگر این که حسین علیزاده دیپلمات ایرانی مستعفی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در فنلاند سخنان رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران را درباره خود رد کرد. آقای مهمانپرست روز شنبه حسین علیزاده را کارشناس اقتصادی سابق سفارت ایران در هلسینکی معرفی کرد و گفت که مدت مأموریت آقای علیزاده 29 مرداد ماه گذشته تمام شده بود. در این باره در این برنامه بیشتر خواهیم شنید، همچنین مصاحبه اختصاصی خواهیم داشت با حسین علیزاده. اما یک مقام دولتی در ایران تصویب نرخ 670 تومان برای هر لیتر بنزین آزاد را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا فرزین سخنگوی گروه تحول اقتصادی دولت روز شنبه قیمت 670 تومان برای بنزین را شایعه خواند و گفت که هنوز قیمت مصوب اعلام نشده است. بعد از گذشت نزدیک به 3 روز از انفجار لوله گاز در نزدیکی شهر سان فرانسیسکو در غرب آمریکا، دست کم هنوز 5 نفر مفقود هستند. این انفجار روز پنجشنبه گذشته رخ داد و تاکنون 6 نفر از قربانیان حادثه کشته شدند. در این حادثه بیش از 37 نفر نیز مجروح شدند و 50 منزل مسکونی ویران شدند. هنوز علت این انفجار روشن نشده است. یک دیپلمات ارشد آمریکایی اعلام کرد که اگر نشانه‌های محکمی مبنی بر تلاش کره شمالی برای خلع سلاح هسته‌ای دیده شود، آمریکا آماده است تا مذاکرات با کره شمالی را از سر بگیرد. جیم اشتاینبرگ نماینده وزیر امور خارجه آمریکا به توافق هسته‌ای سال 2005 اشاره کرد که بر اساس آن قرار شده بود کره شمالی در ازای کمک‌های مالی و بشردوستانه به خلع سلاح هسته‌ای تن بدهد. وزیر امور خارجه برزیل با اشاره به اختلاف نظر این کشور با آمریکا بر سر نحوه برخورد با برنامه هسته‌ای ایران گفت این موضوع نشان می‌دهد که اصلاح سازمان‌های جهانی دشوار خواهد بود. سلسو آموریم که در یک کنفرانس امنیت بین الملل در ژنو سخن می‌گفت، مشخصاً به شورای امنیت سازمان ملل متحد و نحوه اداره آن اشاره کرد. و آخرین خبر این که عراق با امضای توافقی با آمریکا پذیرفت که به برخی شهروندان آمریکایی که در زمان رژیم صدام حسین با بدرفتاری روبرو شدند غرامت بپردازد. حسن؟
کیوان حسینی بود و گزیده از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله بامدادی؟ گزارشی داریم از سخنان دیروز باراک اوباما در سالگرد حملات 11 سپتامبر. گفتگویی خواهید شنید با حسین علیزاده دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی که به مخالفان دولت پیوسته. آیا خبرگان رهبری به وظیفه خود عمل کردند؟ این را آیت الله دستغیب مرجع تقلید و نماینده مجلس خبرگان پرسیده است. نگاهی داریم به نامه او که به تازگی منتشر شده است. اینها و بیشتر از اینها از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کردید. هفت و چهار دقیقه بامداد در ایران. مجله بامدادی را آغاز می‌کنیم با نگاهی به سخنان روز گذشته باراک اوباما که دیروز در مراسم یاد بوده سال روز حملات تروریستی 11 سپتامبر در مراسمی در نیویورک شرکت کرد. همکارم نادر وکیلی گزارش می‌دهد.
This is a difficult time for our country, and it's often in such moments that some try to stoke bitterness, to divide us based on our differences.
امروز روز و لحظه سختی در کشور ماست، لحظه ای که برخی تلاش کردند بذر تلخی و جدایی را در میان ما بپاشند تا ما را بر اساس تفاوت‌هایمان از یکدیگر متفرق سازند. این سخنان روز شنبه پرزیدنت اوباما در سالگرد ماجرای 11 سپتامبر بود که طی مراسمی گرامی داشت 3000 تن از قربانیان این حمله تروریستی برگزار شد. رئیس جمهوری آمریکا گفت: اما چنین روزی به ما یادآوری می‌کند که ما تحت هر شرایطی نه تنها تسلیم چنین وسوسه‌ها نخواهیم شد، بلکه برعکس ما در کنار یکدیگر ایستاده و در پیکارمان نیز یکایک در کنار هم خواهیم بود. رئیس جمهوری آمریکا خاطر نشان کرد:
We are not and never will be at war with Islam. It was not religion that attacked us that September day. It was Al-Qaeda.
ما آمریکایی‌ها هرگز با اسلام در جنگ نبوده و نخواهیم بود و این حمله هم توسط هیچ مذهبی نبود، بلکه این القاعده بود که به ما حمله کرد، گروهی که مذهب را به گمراهی کشانده. آقای اوباما گفت: ما حقوق همه مردم را محترم شمرده‌ایم و از جمله این حق را برای همه قائلیم تا هر مذهبی را که بخواهند عبادت کنند. رئیس جمهوری آمریکا در اشاره به اینکه هدف تروریست‌ها شکستن روحیه و اراده ما بود گفت:
Those who attacked us sought to demoralize us, divide us, to deprive us of the very unity, the very ideals that make America America.
آنها که به ما حمله کردند خواستند روحیه ما را شکسته تا میان ما تفرقه انداخته و اتحاد ما را برهم زنند، خصیصه ای که در واقع آمریکا را آمریکا کرده است. در همین حال مراسم نهمین سالگرد 11 سپتامبر در حالی برگزار می شود که تنش‌های مذهبی اخیر این مراسم را تحت شعاع خود قرار داده است. انتشار اخبار مربوط به سوزاندن احتمالی قرآن توسط شبان تری جونز مسلمانان سراسر جهان را خشمگین کرده است و در افغانستان هزاران تن از معترضین به این اقدام برای دومین روز متوالی با نیروهای امنیتی درگیر شدند. از سوی دیگر گزارش کمیسیون 11 سپتامبر که مسئول رسیدگی به کم و کیف این ماجرای تروریستی بود با انتشار گزارش 42 صفحه‌ای نوشته است: ایالات متحده در آینده با رشد داخلی افرادگرایانی روبرو خواهد شد که در واقع چیزی شبیه القاعده به اصطلاح نوع آمریکاییش خواهد بود. نهمین مراسم یادبود 11 سپتامبر در محل وزارت دفاع آمریکا در ایالت ویرجینیا و در محل ساختمان‌های موسوم به ساختمان‌های دوقلو در قلب نیویورک و محل سقوط هواپیمای سوم در ایالت پنسیلوانیا با ادای احترام به قربانیان این ماجرای هولناک برگزار شد. علاوه بر رئیس جمهوری آمریکا، جو بایدن، معاون وی، رابرت گیتس، وزیر دفاع و مایک مالن، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا نیز سخنانی ایراد کردند.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
و ساعت هم 7:08 در تهران و 4:38 بامداد در هلسینکی، پایتخت فنلاند. مجله بامدادی رو در هلسینکی پی میگیریم، جایی که حسین علیزاده، کاردار سفارت ایران در فنلاند و دیپلماتیک نفر دوم سفارت جمهوری اسلامی در اون کشور به شمار میرفت، اعلام کرده که در پیوستن به معترضان به نتایج انتخابات سال گذشته از کار خودش استعفا میده. همکارم فهیمه خضر حیدری گفتگوی کرده است با حسین علیزاده و از او درباره کم و کیف این خبر پرسیده است.
من معاون سفارت در هلسینکی بودم، علاوه بر اون کاردار موقت سفارت هم بودم در مقاطعی که به اصطلاح مسئولیت سفارت به عهده من بود. شاید در بین دوستانی که تا به حال اومدن بیرون از نظر موقعیت اداری موقعیت من یه مقدار متمایز بوده از بقیه. اما اینکه حالا چرا، میتونم بگم که اگر بگیم چرا نه، مهمتر هستش، به خاطر اینکه به هر حال ما هم یه سلولی از سلول‌های جامعه ایران عزیزمون هستیم. ما هم انسانی، ما هم وجدان داریم، ما هم شخصر قضا کارمند دولت شدیم، ولی چه میدونستیم که قضایی که مغولان الان بیان و اینطوری حیثیت کشور رو به تاراج ببرن. فرحال ما هم برای فرزندان خودمون پاسخ نداشتیم در مقابل این همه ظلم، این همه فجایع، و نمیتونستیم ما توجیه کنیم این همه رفتار نابخردانه که از یک دولت شما میبینید، کسی که دیگه مجلس هم بهشون دارن میگن. اصلا سیستم در حال تلاشی هستش. و البته بی پرده بگم که شبکه اجتماعی که آقای مهندس میرحسین چنین دستورش رو داده بودن فعال هستش در درون وزارت خارجه و فعالیت‌های خودمون انجام میدیم. علیزاده
شما صحبت کردین از اینکه پاسخگوی فرزندانتون نمیتونستین باشین با این وضعیت که وجود داره و از تاراج مغولان صحبت میکنین، اما خب پرسشی که ممکن افکار عمومی از شما داشته باشه این هستش که چرا الان در حال یک سال از این ماجراها میگذره؟ آیا به نظرتون اگر واقعا چنین دیدگاهی داشتید نسبت به دولتی که داشتید براش کار میکردید، فکر میکنید الان دیر باشه برای این اقدام؟
نخیر، من پاسخ روشن برای این مسئله دارم. ببینید، سرخوردگی که برای من و یا دیگر از دوستان ایجاد شده، اولا برای شخص خودم از این یک سال و نیم گذشته نه، من از بعد به این که این دولت نهم شکل گرفتش دیگه تمام امیدهامو برباد میده. منتها به حال همه تحمل میکردن تا این انتخابات جعلی اتفاق افتادش. ما به دلیل همون شبکه اجتماعی که داشت شکل میگرفت زیر پوسته وزارت خارجه، وظیفه خودمون دیده بودیم که هر کسی در موقعیت خودش وظیفه خودش رو ایفا بکنه. به دلیل اینکه در دیگه دست کم شما میتونید تجسم بکنید در سفارتخونه ها گردش اطلاعات بسیار مهم و سری در جریان هست، بنابراین بروز دادن اینها به بیرون یکی از وظایف بسیار مهم بودش. تا اینکه خب یه همچین کار خطیری ما پشت ابر نمونه، تدریجاً شما احساس میکنید که مورد خطر قرار گرفتی، تهدیدایی رو پیدا میکنید. همینطور به ویژه دیگه حوادثی که اخیراً در مسجد قبا اتفاق افتادش، حمله ای که به منزل آقای کروبی شدش در شب ماه رمضان، به هر حال جمعی جهات رو در نظر گرفتیم، این نتیجه رسیدیم که شاید الان برای شخص من این زمان مناسب باشه. حالا
آقای علیزاده، آقای مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صحبت کردن و گفتن که ماموریت شما در فنلاند 29 مرداد پایان پذیرفته بوده، در این مورد شما چه صحبتی دارید؟
من نمیدونم واقعا به آقای مهمان پرست هم عرض کنم که این چیزهایی که شما به کارمنداتون میبندید بعض وقتی میگذارید درسته، آخه این توف سربازه نیستش که شما کارمندایی به تربیت میکنید که به اندک بهانه سیستم رو ول میکنن میرن بیرون، یکی برای نمیدونم دانشگاه، یکی برای نمیدونم بیزینس. در حال وزارت خارجه هر کشوری نیروهای نخبه اون کشور هستن، هزار تا فیلتر رد میشن، از گزینش ها رد میشن، بعدا چطور میشه یه دفعه اینو میزنن بیرون؟ اگه نفر اول هستم من و بدون این نفر آخر هم من نیستم. بله، شما اصلا بفهمید که غرض شخصی بوده، ما میخوایم متمتع بشیم در اروپا صفا کنیم. خب من میخوام بگم آقای بیمان بعد از من دارن دردی رو از زبان این ملت میگن. مغولان با ما این کار رو کردن، اگر کردن مغول بودن.
آقای علیزاده، وضعیت استخدامی شما در مقطعی که تصمیم گرفتید که استعفای خودتون رو اعلام بکنید رسما به چه شکل بود؟
بنده کارمند رسمی تمام وقت با رسته سیاسی وزارت خارجه بودم. نزد دولت فنلاند کتابچه دیپلماتیکش وجود داره، بنده مقام دوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی بودم.
و آقای علیزاده، الان بعد از استعفای شما در چه وضعیتی هستین به لحاظ امنیتی و الان در فنلاند وضعیت شما چگونه است؟
این رو نمیدونم، خود منم الان در واقع در یک سوال بزرگی هست. چون شاید اگر تعبیری درست بخوام به کار ببرم که بیانگر حال احوال من باشه، در ادبیات فارسی میگیم دل زدن شده دریا. ما یه روزی خودمون بچه‌ای که پناهنده بودن رو میموردیم، شون گفتیم برگردید بیاییم پاسپورت رو بگیرید، دلجویی میکردیم. الان برای هم کسی که 21 سال خدمت وزارت خارجه کرده و این موقعیت رو داشته، یک دفعه ما بخوایم ببریم، خب طبیعتاً برای ما سختی های پیش میاد. فنلاندی ها متحیرن، مگه میشه این فرد کاردار سفارت ایران بوده امروز اومده میگه که من یک دیسیدنت هستم، یک ناراضی سیاسی هستم؟ این چجوری با هم قابل جمع؟ نمیتونن تحلیلش کنن.
آقای علیزاده، شما در صحبتاتون فرمودین که من آخرین نفر نخواهم بود، آیا اطلاعاتی دارین یا در جریان فعالیت هاتون، همین فعالیت های زیرپوستی که میفرمایین یا کمپین سفارتخانه های سبز، در سفارتخانه های دیگر جمهوری اسلامی هم قرار هست اتفاقاتی از این دست بیفته؟
یکی از دوستان از ایران آمده بود و به هر حال با هم صحبت میکردیم، بعد ازش پرسیدم خودم حالا تو بدنه وزارت خارجه چی؟ گفت 90% هم دیگه تو فکر میکنی؟ همون دادن اینو فکر میکنه. حالا اگه 90% هم نباشه شما بگید 9%، از این 9% در بدنه یه وزارت خارجه مثلا اینطور باشه، شما نباید تعجب داشته باشید که موارد مثل این اتفاق بیفته. و به همین دلیل هم هست شما میبینید که آقای احمدی نژاد میخواد بیادش نماینده ویژه آقای بقایی رو برمیداره که مطالعه‌ای در سیاست خارجه نداشته، نه زبانی بلده، نه تحصیلاتی داره. آقای مشایی رو برمیداره برای این کار میگذاره. میدونن که بدنه وزارت خارجه نمیتونن بهشون اعتماد بکنن.
گفتگو با حسین علیزاده رو میشنیدید، کاردار سفارت ایران، که میگوید در پیوستن به معترضان به نتایج انتخابات سال گذشته از کار خود استفاده داده است.
این مجله بامدادی رادیو فرداست
و ساعت هم دقیقاً 7:15 بامداد در ایران. گزارش ها رو در شیراز پی میگیریم، جایی که آیت الله دستغیب نماینده مجلس خبرگان رهبری و یکی از مراجع تقلید با انتشار نامه‌ای پرسیده است آیا خبرگان رهبری به وظیفه خود عمل کردند؟ همکارم علیرضا کرمانی نگاهی دارد به این نامه.
هنوز چند روز از حمله گروهی از هواداران حکومت به مسجد قبا، پایگاه آیت الله علی محمد دستغیب در شیراز نگذشته که این مرجع تقلید و نماینده مجلس خبرگان رهبری درست در آستانه حرکت به سوی تهران برای شرکت در 8th دوره مجلس خبرگان در نامه این خطاب به دیگر نمایندگان این مجلس از آنان می‌پرسد آیا بعد از یک سال توانسته ایم در نظام یک آرامش نسبی خالی از رعب و وحشت ایجاد کنیم؟ چرا مردم در یک استراحت واقعی نیستند؟ آیت الله علی محمد دستغیب سپس از نمایندگان مجلس خبرگان می‌خواهد حال بیاییم به وظیفه اصلی خود که اجرای دقیق قانون اساسی است عمل کنیم. باید از بحث‌های انحرافی در مجلس خبرگان دست برداشته به اصل مطلب که همان خواسته ملت است جامعه عمل بپوشانیم. مجتبی واحدی، سردبیر پیشین روزنامه آفتاب یزد که اینک ساکن آمریکاست.
بحث اصلیشون یک مسئله بسیار عادیه و یادآوری وظیفه خبرگانه. چند بار این بحث در 21 سال گذشته مطرح شده که رهبری ورای قانون اساسی یا در ذیل قانون اساسی قرار میگیره. پای دستغیب ناچار شد دوباره یادآوری کنه، ولی متاسفانه اخیراً دوباره یه دراو افتادن. من چندیدم هم آقای صفار هرندین حرف رو زده و هم آقای زنور که هر دوشون گفتن اصلا ما نباید دنبال دلیل برای تصمیمات رهبری بگردیم.
آیت الله علی محمد دستغیب در نامه خود به نمایندگان مجلس خبرگان همچنین از کسانی که میخواهند کشور را با دروغ، تهمت، کشف، خواب و مسائل تخیلی اداره کنند و در ضمن خود را مجری دستورات امام زمان هم میدانند انتقاد میکند. این مرجع تقلید که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته همواره در کنار معترضان به نتایج انتخابات قرار داشته، در نامه خود این پرسش را پیش میکشد که چرا به آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و یاران آنها این همه تهمت زده میشود. مجتبی واحدی:
همینقدر که یک عضو خبرگان وقتی وظیفه اصلی خبرگان رو یادآوری میکنه، یک عده میگن ایشون باید محاکمه شه و یه عده میگن حرفای مهم زده، نشون میده کشور شرایط عادی نداره. امروز دیدم که بعضی از سایت‌ها نوشتن 90 تا تشکل‌های دانشجوی فارس خواستار محاکمه ایشون شدن. واقعا خیلی جالبه که آقایون وقتی بحث میشه اگر کسی خارج از حوزه خودش اظهار نظر بکنه میگن غیر تخصصی، کسی صحبت نکنه. یک عضو خبرگان صحبتی کرد 90 تا تشکل دانشجو که من یقین دارم بسیارشون نمیدونن آقای دستغیب چی گفته، بسیارشون نمیدونن وظیفه خبرگان چیه، بسیارشون نمیدونن رهبری کارش چیه.
این مرجع تقلید و نماینده شیراز در مجلس خبرگان رهبری در جای دیگری از نامه خود خطاب به دیگر نمایندگان این مجلس از این هم میگوید که به باور او هم مردم و هم علما و مراجع از وضع موجود راضی نیستند. مجتبی واحدی:
آقای مکارم شیرازی رو چی گفته؟ دقیقاً 2 هفته یا 3 هفته بعد از آقای خامنه‌ای اومدن توی یک سخنان علنی گفتن چرا آمارهای دولت رو زیر سوال میبرید؟ آقای مکارم شیرازی در خطبه نماز عید فطر گفته آمارهای دولت در مورد تورم دروغه. این نشون میده که آقای مکارم شیرازی در بالاترین سطح کشور داره میگه که رهبری هم دروغ میگه، رهبری بی خود داره از آمارهای دولت دفاع میکنه. دو جور نارضایتی: یکی که حاضر نشدن با روند انتخابات همراهی کنن و حتی یک تبریک خوشگوخاری به این آقایی که به عنوان رئیس جمهور معرفی شده بگن، دوم اینکه به صراحت میگن دولت داره آمار دروغ میده.
به گزارش پایگاه اینترنتی جرس، یکی از وبسایت هایی که نامه آیت الله علی محمد دستغیب را منتشر کرده است، چند روز پیش و پس از حملات لباس شخصی ها و شبه نظامیان به مسجد قبا، آیت الله علی محمد دستغیب از موانع برای ایراد نطق خود در اجلاس سال گذشته مجلس خبرگان یاد کرده بود. اجلاسیه 8th دوره مجلس خبرگان روزهای 3 شنبه و 4 شنبه در تهران برگزار خواهد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید
و ساعتم 7:19 بامداد. همکارم مانیا منصور از آی فیلم میگوید اینکه آی فیلم چیست بشنویم.
جام جم 1، جام جم 2، العالم، پرستیوی و حالا آی فیلم. شبکه تلویزیونی که فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی را برای کشورهای عربی زبان پخش می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جمهوری اسلامی ایران از روز جمعه 19 شهریور ماه اقدام به راه اندازی یک شبکه تلویزیونی 24 ساعته سرگرم کننده برای مردمان عرب زبان کرده است. این شبکه که آی فیلم نام دارد، سریال‌ها و فیلم‌های تلویزیونی ایرانی را به زبان عربی دوبله کرده و برای کشورهای لبنان، سوریه و امارات متحده عربی پخش می‌کند. به گزارش پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، شبکه آی فیلم مستندهایی را در مورد ساخت فیلم، فیلم‌های داستانی، فیلم‌های کوتاه و مرور و نقدی بر فیلم‌های ایرانی را در برنامه خود گنجانده است. این شبکه از طریق ماهواره‌های عربسات و نایلسات قابل دریافت است. شبکه عربی زبان آی فیلم 3 سال بعد از راه اندازی پرس تیوی شروع به کار کرده است. همچنین جمهوری اسلامی تقریباً همزمان با حمله آمریکا به عراق در ماه مارس سال 2003 میلادی حدوداً 7 سال پیش یک شبکه خبری عربی زبان به نام العالم را راه اندازی کرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، شبکه العالم یک شبکه 24 ساعته خبری است که طرفداران زیادی در بین شیعیان لبنان و عراق دارد. شبکه الکوثر دیگر شبکه عربی زبان ایرانی است که ترکیبی است از خبر، گفتگوهایی پیرامون مذهب و سریال‌های خانوادگی که به زبان عربی دوبله شدند. جامع جمع 1 و 2 دو شبکه ماهواره ایران است که برای ایرانیان خارج از ایران فیلم، سریال و برنامه‌های سرگرم کننده پخش می‌کند. جمهوری اسلامی در حالی به شبکه‌های ماهواره خود می‌افزاید که همچنان داشتن ماهواره در ایران غیر قانونی و ممنوع است. مقامات جمهوری اسلامی داشتن ماهواره را مصداقی از تهاجم فرهنگی می‌دانند و با شدت با آن مبارزه می‌کنند. اگرچه خانه بسیاری از ایرانیان مزین به ماهواره و شبکه‌های مختلف و برنامه‌های رنگارنگ شده است، اما این دیش‌های ماهواره همواره در معرض حمله نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی است.
گزارش مانیا منصور را میشنیدید. اما برای اطلاع از خبرهای حوزه فرهنگ و هنر ساعتی پیش گفتگویی کردم با فرج سرکوهی که تا ثانیه‌های دیگر آن را میشنوید.
صبح بخیر آقای سرکوهی، اجازه بدید گفتگوی فرهنگی امروز رو با صحبت‌های جدید آقای ناصر تقوایی، کارگردان برجسته ایرانی شروع کنیم در مراسمی که به مناسبت تجلیل از ایشون و در سومین جشن مستقل فیلم کوتاه ایشون ایراد کردن. ظاهرا صحبت‌های انتقادی کردن که با استقبال محافل سینمایی هم روبرو شده. آقای تقوایی در این صحبت‌ها به چه مواردی اشاره کردن؟
من هم به شما و شنوندگان سلام میکنم و صبح بخیر میگم. آقای تقوایی که خب به بعضی از بهترین فیلم‌های سینما ایران رو ساختن، مثل آرامش در حضور دیگران، بعد صادق کرده ساختن زمان شاه، ناخدا خورشید ایران و کشتی یونانی و کاغذ بی خط رو بعد از انقلاب ساختن، همطوری گفتین در سومین جشنواره مستقل فیلم کوتاه از ایشون تجلیل شد و ما ایشون در صحبتایی که کردند به اصطلاح به برخی از جنبه‌های مهم سینمای ایران اشاره کردند و برخی از موانعی که در سر راه فیلمسازان وجود داره از جمله ایشون اشاره کردند، چون آقای عباس کیارستمی هم اونجا بودند به خاطر تجلیل آقای تقوایی، ایشون اشاره کردند که ما خوشحالیم که فیلم آقای کیارستمی در خارج از کشور به اصطلاح با موفقیت روبرو شده. بعد هم من این جمله‌شون رو می‌خونم که گفتن متأسف هستم که فیلم‌های فردی مانند کیارستمی در جامعه ما دیده نمی‌شود و برای دیدن آثار وی باید کپی آنها را از بازار قاچاق تهیه کرد. اینطوری به سانسور اعتراض کردند.
آقای سرکوهی، به تازگی نتایج 2 رتبه‌بندی بین المللی درباره کیفیت علمی دانشگاه‌ها در سراسر دنیا منتشر شده. دانشگاه‌های ایران در این 2 رتبه‌بندی چه جایگاهی دارند؟
متاسفانه باید پاسخی به شما بدم، برای همه ما ایرانیان ناراحت کننده است. دو رتبه‌بندی مشهور شده، یکی رتبه‌بندی شانگهای هست که خیلی معتبر، یکی رتبه‌بندی QS هست که در مورد دانشگاه ها میشه هر سال و امسال هم انجام شده. ایران در رتبه‌بندی QS اصلا وجود نداره و اصلا جز دانشگاه هایی که حتی تا رتبه 700 هم نیامده هیچ کدوم از دانشگاه های ایران. در رتبه‌بندی دانشگاه های شانگهای ایران در ردیف 400 تا 500 قرار گرفته، یعنی آخرین ردیف های ممکن. البته در این رتبه‌بندی دانشگاه هاروارد بر اساس رتبه‌بندی QS و دانشگاه کمبریج بر اساس رتبه‌بندی شانگهای اول شدند و بعدم بیشتر دانشگاه هایی که اول شدند از دانشگاه های غربی هستند. در کشور انگلستان با 11 تا دانشگاه، آلمان با 6 تا، ژاپن با 5 دانشگاه، استرالیا، فرانسه، کانادا و سوئیس هر کدوم با 4 دانشگاه، دانمارک و سوئد هر کدوم با 2 تا دانشگاه جزو کشورهای برتر هستند. اما متأسفانه همونطور که گفتم در رتبه‌بندی اول که دانشگاه ایران اصلا وجود نداره، در رتبه‌بندی دوم فقط دانشگاه تهران هست و دانشگاه تهران هم در ردیف‌های آخر قرار گرفته و در واقع کیفیت علمی نداره و این خبر خوبی برای هم جوانان ما که می‌خوان تحصیل کنن، هم محیط آکادمیک ما نیست و دلیلش هم روشن افت کیفیت تحصیلی در دانشگاه است به دلیل تصفیه استادان و رشد بی‌رویه دانشگاه.
اما امیدوارم از دنیای نشر خبر خوبی برای ما داشته باشی. از دنیای کتاب چه خبرهای سرکویی؟
در این مورد خبر خوبی دارم و اونم این استش که کتابی ترجمه شده به نام سکرات موت از خانم گلرخسار صفی آوا. خانم صفی آوا یکی از نویسندگان بسیار مشهور به یا شاید بگیم مشهورترین نویسنده و شاعر تاجیکستان هستن. حالا من وقتی که گفتم ترجمه شده، این کتاب خانم هدیه شریفی ترجمه کرده، شاید شما بپرسین که خب خانم گلرخسار که به فارسی می نویسن، چون تاجیک ها یکی از گویش های فارسی می نویسن، چرا ترجمه شده؟ نخست به دلیل اینکه اینا با خط سریلیک می نویسن، نه خطی که ما باش می نویسیم، و دوم اینکه در زبان به اصطلاح فارسی تاجیکی آن لغت های روس اونقدر لغت از زبان روسی وارد شده که در واقع اگر همینطور خونده بشه درک نمیشه و باید ترجمه بشه. اما این رمان، رمان بسیار خوبی است، به ویژه از آن نظر که این رمان درباره فروپاشی شوروی هست و اونچه که در تاجیکستان و کشورهای آسیایی شوروی رخ داد و گلرخسار خود شاهد این حادثه بوده و این حادثه رو به رمان درآورده. رمان بسیار زیبایی است. خانم گلرخسار البته در ایران مشهور هستند، گلچین اشعارش قبلا چاپ شده، زادروز درد هم در مجموعه شعرش قبلا در ایران چاپ شده، در تاجیکستان هم جزو شاعرای بسیار مشهور و نویسندگان مشهور هستند، جایزه های بسیاری هم بردند و به ایران هم سفر کرده بودند و مصاحبه کردند در مطبوعات ایران. خوشحالیم که به هر حال در رابطه فرهنگی که ما داریم، خب ما معمولا از غرب ترجمه میکنیم، اما به هر حال کشورهای همجوارمون به خصوص تاجیکستان که از نظر زبان نزدیکترین کشور به ما هست رو هم بشناسیم، و این یک به اصطلاح غنیمتی است برای بازار کتاب ایران که با ادبیات کشورهای همجوار به خصوص همزبان خودمون تاجیکستان آشنا بشیم.
فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی هنری رادیو فردا، از شما سپاسگزارم.
به رادیو فردا گوش میکنید
و ساعت هم 7:26 بامداد در ایران. اما از جهان ورزش خبر، حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. در دومین روز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در مسکو، از 3 کشتیگیر ایران فقط یک نفر روی سکو رفت و مدال برنز گرفت. مراد محمدی کشتیگیر وزن 60 کیلوگرم پس از باخت با ضربه فنی به حریف روسی در نیمه نهایی، در آخرین کشتی خود با پیروزی بر حریف قرقیزستان به مدال برنز دست یافت. عرفان امیری در وزن 96 کیلوگرم پنجم شد و احسان لشکری هم در 84 پس از باخت به حریف رومانی از جدول مسابقات حذف گشت. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در مسکو امروز با برگزاری پیکارهای 3 وزن دیگر پایان می‌یابد. در 66 کیلوگرم مهدی تقوی، در 74 صادق گودرزی و در سنگین وزن فردین معصومی از ایران شرکت دارند. تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه آزادی و در هفته 8 دیگه برتر فوتبال باشگاه‌های ایران پیروزی 1-1 مقابل تیم پاس را با مساوی دقیقه 91 عوض کرد و در همان مکان دوم زیر دست زوباهن باقی ماند. استقلال هم با 4 امتیاز اختلاف سوم است. علی اصغر مدیر روستا، سرمربی تیم پاس، معتقد بود اگر شاگردانش مقابل پرسپولیس استرس نمی داشتند وضعشان بهتر بود.
اگر یه مقدار اون بحث استرس از بچه‌های ما دور بود و استفاده می کردن موقعیت‌ها، من فکر می کنم امروز روز خوبی برای پاس می شد.
علی دایی سرمربی تیم پرسپولیس هم قبول داشت که تیم پاس به خصوص در نیمه دوم بهتر از پرسپولیس بود.
بازی خوبی بود، هر دو تا تیم خیلی خوب بازی کردن، اما با شروع نیمه دوم تیم پاس بهتر از ما شروع کرد. متاسفانه دقیقه 91 گل خوردیم.
دیشب در 3 مسابقه دیگر لیگ برتر، راه آهن در تهران ملوان انزلی را 2-0 برد، سپاهان در خانه با 1 گل بر شهرداری تبریز پیروز شد و سبا هم در قم 1-0 از صد تیم استیلازین پرستاره گذاشت. در انگلیس تیم فوتبال چلسی با پیروزی 3-1 در زمین وست هم یونایتد و آرسنال با برد خانگی 4-1 مقابل بولتون همچنان در مکانهای اول و دوم جدول لیگ برتر باقی ماندند. منچستر یونایتد در اورتون 3-3 مساوی کرد و در مکان سوم جای گرفت. و اینتر میلان قهرمان فوتبال باشگاه‌های ایتالیا و اروپا دیشب به زحمت در میلان 2-1 از صد تیم اودینیزه گذشت. زننده گل پیروزی اینتر میلان ساموئل اتو بازیکن کامرونی بود. اتو پس از آنکه پنالتی را دروازه‌بان اودینیزه برگشت داد، آن را به ثمر رساند.
Autoriza, aquí está Samuel Eto'o, se prepara, punta, viene el remate, viene el tiro, 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 tiro.
تیم کالیاری هم 5-1 آس روم 10 نفره را شکست داد و چزنا با 2 گل بر آس میلان پیروز شد. در بالای جدول 3 تیم کالیاری، چزنا و اینتر میلان 4 امتیازی هم.
و با شنیدن خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده به پایان مجله بامدادی امروز رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما و یادآوری میکنم رأس ساعت 8 بامداد حدود نیم ساعت دیگر با مجله صبحگاهی خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم. یک شنبه خوش برایتان آرزو دارم.